بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون درباره این مطلب بود که خوارق عادات در بحث ما معجزات آیا فعل مستقیم و بیواسطه خداوند متعال هستند یا اینکه به وسائطی و یا طبیعی یا ماورای طبیعی انجام می شود. اشکالی که مطرح شده بود درباره این فرضیه یا این نظریه که معجزات بی واسطه مستند به مشیت و اراده الهی باشد، اشکال این بود که متغیر، شیء متغیر و مادی که متغیر است نمیتوان آن را بدون واسطه مخلوق خداوند دانست، چون لازمش این است که تجدد و تغییر در ذات خداوند متعال حاصل یا حادث شود که محال است. در نقد این اشکال یا پاسخ به این اشکال عرض کردیم که اگر این اشکال وارد باشد در مورد ربط ارتباط عالم طبیعت به ماورای طبیعت و در نهایت مبدأ المبادی یعنی خداوند متعال با مشکل مواجه خواهد شد. بالاخره عالم طبیعت عالم متغیر است و شکی هم نیست که مستند هست به مبادی عالیه، به موجودات ماورای طبیعی و در نهایت هم به خداوند متعال مستند می شود. اون مبادی ماورای طبیعی حالا هرچی که اسمشون رو بگذاریم معمولا در اصطلاح فلاسفه اونها رو می گویند عقول، یعنی جوهرهایی که مجرد از ماده هستند ذاتن و فعلا، یعنی تجردشون تام است. در مقابل نفس که تجردش تام نیست، یعنی ذاتن مجرد است اما در فعل مادی است، یعنی نیاز به ماده دارد. خب اون موجودات ماورای طبیعی یعنی همون عالم عقول که به اذن الله تعالی مبدأ فاعلی این عالمند، یعنی عالم طبیعتن، اونا ثابتن، در حالی که عالم طبیعت متغیر است. و چطور این متغیر فعل موجود ثابت و غیر متغیر میتواند باشد؟ یعنی شما قبول دارید اونجا رو. برای حل این مطلب یک مطلبی را بیان فرمودن، قاعده ای را بیان کردن که از قدیم در جلسات قبل، با اون این که درست است که عالم طبیعت متغیر است، اما در این که متغیر است دیگر متغیر نیست، ثابتون فی تغییره. اینجور نیست که متغیر باشد فی تغییری، و همین وجه ثابت آن یا جنبه ثابت آن میتواند وجه ارتباطش با عالم ثابتات یعنی عالم مفارقات باشه. خب این راه حل که آیان در ربط متغیر به ثابت بیان کرده اند در ما نحنفی هم میتواند اجرا بشود، یعنی میتوانیم به این قاعده عمل بکنیم، استناد بکنیم، بگوییم که حوادث طبیعی، یعنی حوادثی که در طبیعت رخ میدهد، البته خارق العاده، یعنی معجزات، هرچند که اینها جنسشون از موجود مادی است و هر چیزی هم که مادی شد متغیر است، درسته، اما در این که متغیر است که دیگر متغیر نیست، یعنی یک وجه ثابتی پس دارد. همونطوری که شما فرمودید عالم طبیعت که متغیر است به وجه ثابت مستند هست به موجود مجرد تام یعنی عقول، ما هم میگیم که این خارق العاده ای که متغیر است به وجه ثابت، قطعا یک وجه ثابتی دارد، مستند هست به خداوند متعال. اگر این پاسخ و این راه حل در مورد ربط متغیر به ثابت یعنی به موجود ماورای طبیعی یعنی عقول پذیرفته است، اینجا هم پذیرفته است. کلامی را هم از صد متعلقی نقل کردیم که فرموده بودن لکل شیئن ثبات ما و فعلیت ما، یعنی هر چیزی یک نحو ثباتی و یک نحو فعلیتی دارد، حتی اون چیزی هم که متغیر است یک وجه ثبات دارد و اون چیزی هم که عین قوه است، مثل هیولا که میگویند، ماده اولا که میگویند عین القوه است، اونم یک وجه فعلیت دارد و به این وجه ثبات و فعلیت فائز من الجاعل است، یعنی جاعل خالق همین وجه ثابت را جعل می کند یا همین وجه فعلیت را ایجاد می کند. خیلی خوب، این قانون و این قاعده در مورد خوارق عادات هم اجرا می شود، منطبق بر اون می شود. کلامی از مرحوم شهید مطهری نقل کردیم که فرموده بودند عالم طبیعت نسبت به ما متغیر است، که ما در عرض این عالم نه در طول این عالم، اما عالم طبیعت نسبت به ماوراء طبیعت دیگر متغیر نیست، نسبت به آنها ثابته. نتیجه گرفتن که پس همین عالم یک وجه ثبات دارد، این وجه دنیایی آن هست، یعنی این وجه نازل آن، و یک وجه ثبات و ثابت دارد، اون وجه عالی آن هست، یعنی اون وجهی است که به ماورای طبیعت ارتباط برقرار میکنه. این هم کلام بود از مرحوم شهید مطهری. بعد نوبت به بیان علامه طباطبایی رسید که عرض کردم که ایشان در المیزان به مناسبت آیاتی که در آنها ملکوت مطرح شده است، سه چهار تا آیه در قرآن کریم آمده که از جمله آنها که مهمترین و شاخص‌ترین آنهاست آیه 82 و 83 سوره مبارکه یاسین، که تعبیری که ایشون فرمودن این است که فرمودن از قرر آیات قرآن کریم هم المیزان جلد 17 صفحه 114 قوله تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. الآیه من غرر الآیات القرآنیه تصف کلمت الایجاد. این آیه از درخشان، از آیات درخشان قرآن، از غرر، غر و غرر معنای چیز تابناک، چیز درخشان، چیز روشن، چیز شاخص، این آیات قرآن که همش تابناکه، این اینا دیگه یا آیاتی هست که خیلی تابناک و درخشانه. چند جایشون راجع به چند تا آیه این تعبیر را دارن و از جمله اینجاست. تصف و کلمت الایجاد، این آیه توصیف می کند کلمه ایجاد را، و تبین انه تعالی لا یحتاج فی ایجاد شیئین مما اراده او الا ما وراء ذاته المتعالیه. بیان میکند که خداوند متعال در ایجاد چیزی، هر چیزی را که اراده کرده باشد، احتیاج ندارد به ما وراء ذات متعالی خودش من سبب یوجد له ما اراده، چیزی را نمیخواد که از طریق او از او استفاده کنه که اون چرا که اراده کرده ایجاد کنه. او یعینه او فی ایجاده، نیاز ندارد که به سفارت دیگری انجام دهد یا کمک بگیره، خود خدا انجام بدهد اما از دیگری هم استعانت کند. نه، او یدفع عنهما نه ان یمنعو، یا اینکه خداوند میخواهد ایجاد کند مانعی در کار است، از یک نیروی استفاده کند که اون منع را بردارد. هیچ کدوم نیست، سه تا فرض را آوردن رد میکنند. بله، لا یحتاج فی ایجاد شیئین مما اراده او، احتیاج ندارد خداوند متعال در ایجاد چیزی که اراده کرده، الا ما وراء ذاته المتعالیه، حالا اون چیزی که به اون نیاز داشته باشد چیا هست که این آیه رد می کند؟ من سبب یوجد له ما اراده بود، یعنی خداوند اراده کند یک سببی مستقل از خداوند، استقلال مستقل از خداوند، این کار را برای خدا انجام بده. مثلا ما افراد بشر گاهی یک امری را می خواهیم انجام بدهیم، دیگری برای ما انجام می دهد به نیابه، نه خدای می خواهد این نیاز ندارد، گاهی نه به نیابه نیست، به لعانه است، خودمون اقدام می کنیم که انجام بدهیم اما دیگری هم کمکمون می کنه، و گاهی هم یک مانعی وجود دارد دیگه شما مانع بردار، سنگی جلو راه هست سنگ را بردار، من خودم می رانم، خودم می توانم بروم اما اون مانع را شما بردار، اینا نیست. خب وقد اختلف تعبیره تعالی عن هذه الحقیقه فی کلامه فقال انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، یعنی یک جا فقط است انما امره، مثل همین آیه سوره یاسین، در یک جای دیگری فرموده است انما قولنا لشیئن، سخن ما این است و جز این نیست که اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. این سوره نحله، این که قبول از انما قولنا، سوره نحل آیه 40. یه جای دیگه فرموده است و اذا قضا امرن و انما یقول له کن فیکون. پس یک جا فرموده است انما امره اذا اراده، یک جا فرموده است انما قولنا لشیئن، یک جا میفرماید این اذا قضا امرن فا انما یقول له کن فیکون، سوره بقره آیه 17. بعد علامه میفرماید فقوله انما امره، در این آیه یاسین هست، انما امره الظاهر ان المراد بالامر الشأن، انما امره ای شأنه، و قوله فی آیه النحل المنقول آنفا، سوره نحل چه بود؟ فرمود که انما قولنا، و قوله فی آیت النحل انما قولنا شیئن ان کان یؤید کون الامر به معنى القول، ممکنه کسی بگوید که به قرینه اون آیه نحل انما امره انما قوله، چطور در سوره نحل فرموده است انما قولنا شیئن، اینجا فرموده است انما امره اذا اراده، مثلا شاید کسی بگوید که مراد از امر چیه؟ قول هست به قرینه اون آیه بله، و هو الامر اللفظی، قول یعنی همون امر لفظیه، پس امره یعنی میگوید، تعنید رو به شیء میگوید باش، لفظن یک لفظی را ایجاد میکند، الا ان تدبر فی الآیات یعطی ان الغرض فیها وصف الشأن الالهی عند اراده خلق شیء من الاشیاء لا بیان ان قوله تعالی عند خلق شیء من الاشیاء هذا القول دون غیره. از مجموع آیات میفهمیم که مراد لفظ نیست، لفظ نیست که یک لفظی به کار ببرد و به واسطه اون لفظ ایجاد کند خداوند، نه، مقصود اون نیست. پس مقصود چی چیه؟ مقصود این هستش که شأن خدای متعال اینه که هر چیزی را اراده کنه ایجاد میشه، به محض اینه که اراده کند تحقق پیدا میکنه. میخواد این را بیان بکنه. فالوجه حمل القول علی الامر به معنی شأن، اون قولی که در سوره نحل هست، انما قولنا ای انما امرنا ای شأننا، انما شأننا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون. یعنی ایجاد میکنه دیگه، تعمق چیزی نداره، درنگی انتظاری مهلتی اینا نداره. به معنی انه جیء به لکونه مستاقا للشأن. خب حالا ریزکاری هاییست که ایشون دقت هاییست میدن. و قولو اذا اراد شیئن ای اذا اراد ایجاد شیئن، اراد شیئن ای اراد ایجاد بود، وقتی خدای اراده کنند ایجاد چیزی را. کما یعطی سیاق الآیه و قد ورد فی عده من الآیات القضاء مکان الاراده، یکشم خونی که قوله اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. ولا زیره اب نداره که یک جا فرموده باشد امر، یک جا فرموده باشد قضا، یک جا فرموده باشد اراده، یک جا فرموده باشد عزا. اذا اراد شیئن اذا قضا شیئن لا زیره، یعنی مشکلی ایجاد نمی کنه. چرا؟ القضا هو الحکم و القضا هو الحکم و الاراده من الله شیئن واحد. قضا به معنای حکم است، قضا و حکم و اراده هم از خدای متعال یک چیزه، اینا حقیقتا تفاوتی نداره. اون چیز حالا اونی که هم قضا و هم اراده و هم حکم یکیه، و هو کون الشیء الموجود بحیث لیس له من الله سبحانه الا ان یوجد. اون منشینه همچه که خدای متعال بخواهد چیزی را ایجاد بکند، اون چیز دیگه چاره ای ندارد جز این که ایجاد بشود. منش اینه، یعنی دیگه لاجرم موجود میشه، لا محاله موجود میشه. بله، اذا اردناه و اذا اوقفناه و ما موقف تعلق الاراده. این تا اینجا. و قول هو ان یقول له کن خبر و انما امره ای خاطبه به کلمت کن، یعنی هر چیزی رو که خداوند میخواد ایجاد کند او را با کلمه کن مخاطب قرار میدهد. و من المعلوم ان لیس هناک لفظ، الان هم گفتن لفظی که نیست که یه تلفظ و به و الا، حالا به لحاظ عقلی هم مشکل داره، اگر یک لفظی باشد که خداوند اون لفظ را ایجاد کند تا اون چیز ایجاد بشه، خب نقل کلام میشود در چه؟ در خود لفظ، چون اون لفظ هم میشود یک شی دیگه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون کن هم یه شی است، دوباره یه کن دیگه میخواد، یه امر دیگه میخواد، چه تسلسل محال. و الا احتاج فی وجوده الى لفظ آخر و هلم جرا فی تسلسل. پس این که نیست که بگوییم که یک لفظی است ایجاد میشود تا اشیا ایجاد بشن. ولا ان هناک مخاطبا اذا سمع یسمع الخطاب فیوجد به، اینجور هم نیست که حالا یه چیزی هست طرف خطاب واقعیتیه، اون که واقعیت هست خدا بهش میگوید گوش کن میخوام تو را ایجاد کنم، دیگه ایجاد شده هست که هست دیگه. پس اینم نیست، نه لفظی در کار، نه یک مخاطبی که بتونه گوش بدهد، یعنی این صدا را این کلام را این امر را مثلا شنوا باشه. بله، لعدای الال خلق، لعدای الال چه؟ خلق. چرا؟ اگر یک چیزی هست که دیگه دوباره ایجاد نمیخواد دیگه هست، بحث این هست که الان میخواد ایجاد بشود، پس این هم نیست. پس خلاصه این چی میخواد بگه آیه؟ نه لفظی در کاره، نه مخاطبی وجود داره. پس این آیه چی میخواد بفهم؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. در مقام چیه؟ اینو من تمثیله، فالکلام تمثیل لحفاظته تعالی وجود شیء من غیر حاجت الی شیء آخر. این عذاب تمثیله که چون سر و کار تو با کودک فتاد و زبان کودکی باید باشد. دیگه آیات قرآن بخشش همینطوره. با ما آدم ها خدای متعال میخواد این معارف را به ما بفهمانه، ما ها با این آشنا هستیم. یک کسی که خیلی امشد که واجب الاتباع هست و حکمش نافذه در بین ما ها اینجور بگم بله تا به یک نفر بگوید آقا اشاره کند انجام میده، بیدرنگ انجام. این تمثیله، تمثیلی است که این حقیقت را در قالب این مفاهیم مأنوس برای ما بیان بکنه. این از روی تمثیل. خب دقت کنید، لحفاظته تعالی وجود شیء من غیر حاجت الی شیء آخر وراء ذات المتعالیه. یک، که اولا به چیزی نیاز نداره و من غیر تخلف ولا مهله، هیچ گونه تخلفی هم نیست، مهلتی هم در کار نیست، بیدرنگ انجام میشه. این تا اینجا. خب بعضی کلامی را از بعضی ها نقل میکنن، نقل میکنن و خیلی دارم به کار ما خیلی نمیخوره، از این میبذاریم. اینجا را میخوانم باز دقت کنید. و یظهر، و من هنا یظهر ان کلمت الایجاد و هی کلمت کن هی وجود و شی. کلمه ایجاد که میفرماید که باش، حالا البته لفظی نیست، خدای متعال میخواد اون را ایجاد بکنه، این همون وجود شی است. الذی اوجده، که خدا ایجاد کرده. لکن بما انه منتسب الیه، یعنی هر چیزی که واقعیت دارد دو تا نسبت دارد، یکی نسبت الی الفاعل، یکی نسبت به خودش که قابله، یکی اینا داره موجوده. از این جهت که مستند به فاعل است، به خدا هست، میشود چی؟ میشود همون لفظ جنبه ایجادی است، یعنی در واقع کن. و لاتن به ما انه منتصب الیه فاعل مندهی و اما من حیث انتصابه الی نفسهی، یعنی از چیزی را اگر به ذات خودش نسبت بدهیم، فهو موجودون لا ایجادون و مخلوقون لا خلقون. و یظهر ایضاً ان الذی یفیض منه تعالی، اینا دقت کنید این مهمه، و یظهر ایضاً ان الذی یفیض منه تعالی، هر چیزی که از خدای متعال فائز میشه، یعنی صادر میشه، تحقق پیدا میکنه، لا یقبل مهلتاً ولا نظرتاً، هیچ مهلت و تأمل و تأنی و تدریج درش نیست، ولا یتحمل تبدلن ولا تغیرن. خیلی مهم است هر چیزی ها، بحثی نیست که این عقل است، ملک است، معدنیات است، نباتیات است، حیوانیات، هر چی میخواد باشه، جوهر است، عرض است، کل شیه. هر چیزی از اون هست که از خدای متعال صادر میشود، این مهلت درش نیست، نظرتون درش نیست، تبدل نداره، تغییر نداره، یعنی ثابت. یه بار دیگه عبارت رو ملاحظه کنید. ان الذی یفیض منه تعالی لا یقبل مهلتن ولا نظرتن ولا یتحمل تبدلن ولا تغیرن ولا یتلبس به تدریجن، تدریج پذیرم نیست. خب آقای علامه طباطبایی، آخر اینجور شما در این را میفرمایید، پس ما چشمامون را بر روی واقعیات ببندیم. اینا چی چی هست؟ این عالم فصول چهارگانه چی هست؟ لیل و نهار چی هست؟ تغییرات که در عالم رخ میدهد، اینا مگر از خدا صادر نمیشه؟ شما که میفرمایید هر چه از خدا صادر میشود فائز میشود، از آیه استفاده میشود که چیه؟ امران ثابتون، تغییر نداره، تحمل نداره، مهلت نداره، اینجور که الان ما اینا میبینیم. پس چیه؟ دقت کنید. و ما یترا، و ما یترا فی الخلق من هذه الامور، اینایی که دیده میشود در موجودات در عالم خلق، من هذه الامور، هذه الامور یعنی چی؟ تدریج و تغییر و مهلت و اینجور چیزا. انما یتعطا فی الاشیاء من ناحیت نفسها، اینا از جانب خود این اشیاء، اینا خاصیت قابله، نه وصف و اون جنبه اتصال الالفاعل. لا من الجهت التي تلی ربها سبحانه، این تغییرات از اون جهت است که ارتباط به این اشیاء دارد، این حیث قابلی، این از جنبه قابلیت اینجوریه. نور از خورشید مثلا میتابد، فرض فرمایید که به یک مثلا شیشه ای که قرمزه، رنگ قرمز داره، نور قرمز دیده میشه، میتابد به یک شیشه ای که آبی آبی دیده میشد، میتابد به یک شیشه ای که سبز است، سبز دیده میشود. و الله اون نور که میتابد که نه سبز است، نه آبی است، نه قرمز است، یه از این حیث قابل به وجود میاد. این تغییرها دگرگونی ها از این حیث قابله. حالا علامه است دیگه، خودش چه میفهمید است خدا میداد، ما نمیفهمید. میفهمد و هازا بابون ینفتح منه الف بابن. این دیگه چی فهمیده ایشان، چی در ذهن شریفش بوده، خود میدانه. بعد ادم علامه طباطبایی بشه تا اینم حالیش بشه. میفهمد که این یک بابیست که هزار باب ازش باز میشه، از این جهتی که من گفتم که اونا از این آیه استفاده کردن. حالا قرآن اینجوره دیگه، کجا ارسطو میتونه از این حرفا بزنه، از زده است، کجا ابن سینا، کجا نمیدونم ملا صدر، کجا دیگران. یک کلام خدای متعال دارد، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دست علامه افتاده، علامه هم یه عمر کار کرده، خدا هم یه عنایت های خاصی بهش داشته، آیا چیزی فهمیده از این آیه؟ بله. و فی الآیات به تلویح الی هذه الحقایق اشارات لطیفه. حالا در آیات دیگر قرآن ها غیر از این آیه، فمن در آیات قرآن تل آیات لتلویح، تلویح الی هذه الآیه، یعنی اشاره به این حقیقت، اشارات لطیفه در آیات دیگر ها. چه قوله تعالی که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. حالا یه نمونه اش خلقت آدمه، انما مثل عیسی که مثل آدم، خلقه من تراب حضرت آدم را، ثم قال له کن فیکون، یعنی موجود شد. معلومه شد اون وقتی که این گل و خاک و خصوصیات قالب جسمانی اون خیلی مهم نیست، اینا مقدمات برای قابلیت. آدم با گل که آدم نیست که، با بدنش که آدم نیست، همه چیزهای دیگر هم اینا رو داره، آدم و غیر آدم نداره که. پس به چه چیزش آدمه؟ به اون حقیقتی که در آدم از جانب خدای متعال افاضه شده، اون دفعتا افاضه شده، قلنا له کن فیکون، یکیش اینه میفرمونه. آل عمران 50. و قوله تعالی و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، سوره قمر آیه 50. خدا میفهمد امر ما یکیه، و ما امرنا الا واحده، مثل یه چشم به هم زدنه، کلمح بالبصر. امر ما شأن ما اینه، با یک چشم به هم زدن جاب میشه، کار تمام میشه. اون بنده خدایی که مظهر این قال الذي عنده علم من الكتاب، حالا یه علمی از کتاب داشت، کتاب لوح محفوظ، علم ازلی الهی، خب انا آتی که بیه قبلا یرتد دهیلی کشه قبلا یک چشم به هم زدن، اینا تمثیل است هم که علامه فرمود، یعنی خداوند متعال دیگه جور دیگه نمیشه با ما حرف بزنه، چیکار کنه مگر کسی علم حضوری پیدا کنه، اون خواص اخص الخواص. اما نوع ما آدم ها که اینا رو نمیفهمیم، نمیشدم باب معارف را ببنده بگه حالا اینا که نیمی چشند از هیچ دیگه، هیچی نگم، بالاخره یه مقدار خداوند متعال خواسته اینا را نازل کنه دیگه، همون بحث نزول دیگه. بلکه این قالب آمد، این قالب خودش حجاب است، خود تمثیل حجابه، چون تا میای از مثل عبور کنی به مؤثر برسی آدم گاهی گیر میکنه تو مثال، میشه خودش حجاب. اما چه بکنه خدای متعال اگر این مثال را هم نزنه که هیچه در هیچ میشه، فقط یا امیر المومنین میماند و یا عده مثل امیر المومنین دیگه تمام، بقیه همه در حرمان میمانند آخر. بله برای اینکه در حرمان نمانه این معارف را در این قالب مثالها و ما امرنا الا واحده کلمحن بالبصر، مثل یک چشم به هم زدنه. سوره قمر آیه 5 و قول تعالی و کان امر الله قدرا مقدورا الى غیر ذلك، آیات دیگر. بله اون قبلی بله سوره قمر بود آیه 5 و ما امرنا الا. حالا فلسفه اگر خونده باشید، من هم مخصوصا فرماشت من اون حاجی، چون حاجی باید از این گریزا داره، من هم سبزواری گاهی به آلات و روالات اینا در خلال بحثای فلسفیش گریز میزنه. عجیبه باشید علامه طباطبایی هیچ وقت فلسفه به آیه و حدیث گریز نداده، هیچ جا، نه در بدایت الحکمت، نه در نهایه، نه در اصول فلسفه، هیچ جاها یک جا پیدا نمیکنه. شما عجیب آدمی است علامه. اونجایی که فلسفه گفته فقط فلسفه گفته است. السلام حاجی فهمیدید؟ ولی خب مرحوم حاج مولا هادی سرداوی دیگران همینجور هستند، اصفار همینجور هست. مثلا شهر نهج البلاغه مرحوم جعفری نگاه کنید، شما اسم شهر نهج البلاغه هست، اما دیگه همه چی توش هست. اسم شهر نهج البلاغه هست، بلا شهر نهج البلاغه، همه چی دیگه، هر چیشون اصطلاحات داشته به مناظر آورده، از مطالب دانشمندان غربی گرفته به مناسبت فلاسفه دیگران هست، مولوی، مثنوی. مرحوم سبزواری اینجاها که میرسه میگوید خب این و ما امرنا الا واحده چیه؟ خدا یک امر داره، یک جعل دارد و السلام، یه چیز خلق کرده است. آنها اون چیه؟ میگه وجود منبسطه. و ما امرنا الا واحده کلم همه، مثلا وجود منبسطه، وجود منبسط یه چیزه، اما دامنش کل عالم ممکنات را چه؟ گرفته. یک چیز از خدا سالیش داده شده است. اون قاعده الواحد که میگن اونجا بحثی هست، قاعده الواحد لا یسر منها الا الواحد، میگن بله از خدا یکی صادر شده است. چی؟ از وجود صادر شده است دیگه. این وجود منبسطه، وجودی است که انبساط داره، گسترش همه چیز را گرفته. یه خود این نگاه عرفانیه، به اصطلاح ادبیات عرفانیه و لا ادبیات خاص فلسفه، وجود منبسط نیست. عقل اول و عقل دوم و عقل سوم همین چیز است. و ما امرنا الا واحده کلمه منبسط، این هم یک بیانه که اینجا فرمودن. حالا ادامهش هم یه دو سه سطر چند سطر دیگه حوصله کنید دیگه، خواهش مندم این تمامش کنید. قوله تعالی فسبحان الذی، حالا این که محمد فرمودیم اصلش اینجاست، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، که توجیه داده شد. حالا پس فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و الیه ترجعون. خب ملکوت یعنی چی؟ میخوام الملکوت مبالغه فی معنى الملک کالرحموت والرهبوت به معنی رحمت و رهبر، مبالغه است. اما ملک یه خورده چربش کردن، ملک را اگر روغنداغش را زیاد کنه میشه ملک میده، یعنی مبالغه است در قدرت. خب آماده دیگه این آخرین حرف است. لنزمام الآیه الى ما قبلها، این فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، اون آیه قبلی چه شد؟ انما امره اذا اراد شيئا، و انزمام الآیه الى ما قبلها یعطی ان المراد بالملکوت الجهة التالية له تعالی من وجهی وجود الاشیاء. وجود الاشیاء ها، سیب زمینی هم دو تا وجه دارد، همین سیب زمینی که ما میخوریم، حریش فرنگی هم دو تا وجه دارد، همون حریش فرنگی که میخوریم، پیاز چند دو وجه دارد، پیاز چه ای که میخوریم، تروب چند دو وجه دارد، تروب چه ای که میخوریم، از مخورم هر چیزی دیگه، هر چیزی که واقعیت داره در عالم دو تا وجه داره. یه وجهش ملکوته، فسبحان الذی بیده ملکوته چه؟ کل شیئن، کل شیئن، هر شیئن مسابقه با وجوده دیگه، هر چیزی که واقعیت داره. و ان المراد بالملکوت الجهة التالية له تعالی من وجهی وجود الاشیاء. عبارت مولا خزام پیارتون هست، گفت لکل شیئن ثبات ما فعلیت ما، و بالملک الجهت و تالی للخلق، ملک این جنبه ایست که اون چهره ایست روی ما هست باش ارتباط داره، اون وجهی که الالله هست میشه چه؟ میشه ملکوت. بله اول اعم شامل للوجهن، حالا ملک هایشون میفهمد شاید بگیم اعم هست مثلا. و علیه یحمل قوله تعالی و کذلک نری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. آیه هم اینو میخواد بگه که به حضرت ابراهیم ملکوت آسمان ها زمین را ارائه کردیم. بله و همچنین آیه این سوری انعام بگه، قبلا آیات رو خوندم خدمتون، این آیه حضرت ابراهیم سوری انعام آیه 75 و کذلک قوله اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض. اون ملکوت هم به این معناست که سوری اعراف آیه 185 و قوله قل من به یده ملکوت کل شر، از این 3 تا آیه است دیگه، 4 تا آیه با آیه یاسین 4 تا آیه میفهمن همه اینا ملکوت به این معناست. کدوم وجه؟ اون وجهی که الالله هست. بله و جعل الملکوت به یده تعالی للدلاله علی انه متسلط علیها، یعنی خدای متعال مسلط بر عالم خلقت هست. و معال المعنا، خلاصه آخر پایان و سرجام آیه میشه فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء تنزیهه تعالی عما استبعد ممکن للمعاد. حالا چون آیات معاد دیگه، اینایی که معاد رو بعید میدونستن، لغفلتهم عن ان ملکوت کل شیء بیده فی قبضته. این یک جا بود که خوندم خدمت شما صفحه 114 تا 116 جلد 17 هم. این جاهای دیگر هم داره، من آدرس ها را بدم دیگه، لازم نیست احمد بخوانم. پس یکی اینجا شد المیزان جلد 17 هم صفحه 114 تا 116 تفسیر این دو تا آیه، آیه 82 و 83 سوره یاسین. بله حالا یه جای دیگر هم من آدرس ها رو بدم بعدم ملاحظه کنید. جلد 15، المیزان جلد 15 صفحه 59-60 جلد 15 حالا یکی از این 3-4 تا آیه که خدمت رو گفتم ببینید به کدوماش میخوره. احتمالا اون آیه چیز باشه، چیزی که سوره یاسین بود، چیزی سوره مؤمنون بود، سوره بشاد سوره مؤمنون باشه، میخوره به سوره مؤمنون. یکی سوره انعام بود آیه، ببینید آیات را، 4 تا آیه که گفتم راجع ملکوت. یکی یاسین بود که خوندید، انعام هم که خب جلد 7 اینا هست. بله هم مؤمنونه، این جلد 15 سوره مؤمنونه. فقط تبین ان الملکوت هو وجود الاشیاء من جهت انتسابها الى الله سبحانه. باز دوباره همین حرفایی است که اینجا آمد. جلد 7 یه جای دیگه آدرس، جلد 7 این سوره اعراف است. این جلد 7 که می‌خوانیم همون سوره اعراف، یعنی جلد 7 صفحه 172 171 172 اینم یه جا. یکم جلد 8 صفحه 320 جلد 8 قبلا خدمتون عرض کردم ذیل اون آیه زر هست، آیه 172 اعراف. اون روز اشاره کردم محضرتون علامه طباطبایی اون بحث عالم زر را و میثاق در عالم زر هست که در آیه آمده و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم الست و ربکم قالوا بلا، قالوا بلا و عهد الست و عالم زر و این که خب یه بحث خیلی مفصلی هم داره، دیدگاه هایی هست و فشتا قول هست راجع به این که این مقصود چیه. علامه بر اساس همین ملکوت تفسیر کرده، اون وجه ملکوت رو میگه بر ملکوت چیز اونجا هم آورده، این محصل علامه دیگه. پس حاصل خلاص جنبندی حرف این شد که ما ربط این متغیرات به ثابت را، حالا چه در حوادث طبیعی و عادی چه در حوادث خارق العاده، فرق نمی کنه، به این صورت که لکل شیء وجه ثبات ملکوت، هر چیزی دارای ملکوت یک وجه ثباتی داره و از اون وجه ثباتش منتسب هست به مبدأ ثابت که خدای متعال باشد یا مبادی عالیه. این ماحصله و بنابراین مشکل حله. ما تا اینجا از این مباحثی که قدم طولانی شد نتیجه اینکه این اشکال حله. توجه فرمودید. حالا یعنی بله صدر متعلقین هم در بحث ربط المتغیر به ثابت داره، خلاصه کلن این بحث را دارن، روزم اشاره کردم خدمتون. اما الان این که از منظر قرآن ببینیم بحث ملکوت اینا دیگه، اینا مال علامه طباطبایی. یک نکته هم عرض کنم رایی به سر دقیقه بحث هست. این بس این قسمت بحث تمام شده. الاغانا تبینه که مشکلی وجود نداره. یعنی ما اگر بخواهیم بگوییم خوارق عادات و معجزات فعل مستقیم خداوند است، کما اینکه از بعض آیات استفاده میشد، اشکالی نداره. این مشکل که آقایان متغیرند، اون وقت بخوایم ربطش بدهیم به خدای متعال، تغییر در ذات خداست، این قابل حل است. حل کردن تمام. اضافه بر این مطلب در فرمایش امام رضوان الله علیه که خوندین عبارت را، ایشون یک کلامی دارد که کمک میکنه به ما که ما مشکل را حل کنیم. در عبارت ایشان، اون عبارتی که در فرمایش هست امام طلب و اراده‌ای که نقل کردیم، اونجا ایشون فرموده که وقت مثلا تبینه فساد، مثل اینکه من عبارتش هم با خودم نیاوردم، میفهمن قد تبینه فساد این مطلب که اراده از صفات فعل باشد نه صفات ذات. اما ادامه ای عبارتی که قبلا خدمت میگفتم از کردیم که ایشون فرمودن که نمیشود این متغیرات را به خدای متعال نسبت داد و الا یلزم تغییر در ذات. بعد میفهمد و این حرف که کسی بخواد حل کنه چجوری حل بکنه؟ بگه آقا جان ذات اقدس الهی ثابته، اما اراده های متعدد و متغیر دارد، اون وقت به اراده های متعددش و متغیرش این موجودات رو چه میکنه؟ ایجاد میکنه. اینجوری حل بکنه کسی؟ از راه تغییر الارادات و تکثر الارادات. میگه نه این باطله. چرا باطله؟ چون آقا اراده که صفت فعل که نیست، که اراده صفت ذاته. خب وقتی که اراده صفت ذات شد، دیگه چطور میتونه بگید ارادات متعدده و متجدده؟ بازم تجدد و تعدد در ذات راه پیدا میکنه که باطله. دقیق فرمودی؟ حالا دیگه باید یک بحثی کنیم راجع به چه چیز؟ راجع به این حرف، آیا اراده الهی از صفات ذات الهی است یا از صفات فعل الهی؟ دو تا دیدگاه، البته دیدگاه های دیگری هم هست، ولی کلانشون دو تا دیدگاه. یک نظریه این است که بله اراده از صفات ذات است و برمیگردد به علم، یعنی اراده به علم الهی برمیگرده، علم به نظام احسن، علم به این که موجود درش خیر هست. این علم را گفتن اراده. نظر مشهور فلاسفه اینه، ملا صدرا، حاجی سبزواری، مثلا امام خمینی، همه اینا دیدگاهشون اینه. ولی یک نظریه هم هست، آقا اصلا اراده از صفات ذات الهی چی؟ نیست، اراده از صفات فعله. در بین افراد شاخص و برجسته یکی شیخ مفید را داریم، طرفدار همین دیدگاهه. مرحوم شیخ مفید اراده را گفته از اراده تکوینیه، اراده تشریعیه. اراده تکوینیه هو الفعل، اراده خدا اراده تکوینیه اون فعله. هم مثل این آیه که میفهمد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، همین ایجاده. و اراده تشریعیش همون اوامر و نواهیه. این شیخ مفید این را داره. در بین معاصرین از آدم های شاخص برجسته علامه طباطباییه، ایشان هم معتقد است که اراده در خدای متعال از صفات ذات نیست، از صفات فعل الهی. هم در نهایه فرموده المرحلت الثانیه عشر مرحله 12 فصل 13، خواسته رجوع کنید در فصل 13 هم بحث قدرت و اراده و ایناس، اونجا مفصل داره. هم در حاشیه اسفار جلد 6 هم، در حاشیه اسفار هم که رأی ملا صدرا را بیان کرده، اونجا نقد میکنه، یک حاشیه خیلی قویی داره. که حرف ملا صدر رو رد میکنه، مرحوم آخوند سلام الله علیه را میگه نه اراده از صفات فعل، دلیل میاره ها، استدلال میکنه. والحق معه، اراده واقعا از صفات ذات نیست، اراده از صفات فعله. و در روایات ائمه طاهرین علیهم السلام تصریح و تأکید شده بر اینکه اراده از صفات فعله، اراده از صفات ذات نیست. روایات تأکید و تصریح دارد. حالا آدرس دارم باید برای اینکه خواستید ببینید تا بعد انشاءالله خود رو ما توضیح خواهیم ارسال خدمتتون. کتاب التوحید من نیوردم نگاه داشتن رو بکنم ببخشید بگید. حالا کتاب التوحید، توحید شیخ صدوق، به بچه کتابی، کتاب التوحید، خدا حفظ کند، حضرت استاد علامه آیت الله سبحانی می فرمود اگه می خواهید ببینید فرق شیعه و غیر شیعه چی هست در معارض، دو تا کتاب را با هم مقایسه کنید، هر دو اسمش توحیده، هر دو مربوط به یک عصره، هر دو هم از محدث است، حدیث است. دو تا کتاب را با هم مقایسه کنید تا ببینید که تفاوت چیه. التوحید لصدوق، التوحید لابن خزیمه، اونم کتابش التوحید است، ابن خزیمه کتاب داره التوحید، هم اصلش هم با اصل صدوق یکی، اونم محدثه. او روایات اهل سنت جمع کرده، این روایات شیعه را آورده، روایات اهل بیت آورده. کتاب از توحید ابن خزیمه تجسیم است و تشبیه، پر از دا، پر از تشبیه و تجسیم، به قدری آشور شده و اونقدر تجسیم تشبیهش قویه که فخر رازی که از علمای اشاعره است میگوید بابا هازا لیسا به کتاب توحید بل کتاب و شعر. و اینم صاحبه هم مخبتان و اینم مخلطان، چه خیلی اوقاتش تر شده بابا این چیه اینا جمع کرده، این که همش مشکل پیدا میکنه که کتاب از توحید شیخ صدوق. شاید حالا آدرس شد دیگه دقیقه صفحه یادم نیست، متاسفانه حافظه ما آقا میفرمون استاد ما حافظه شما ترکی نیست، به ما میگفتم اتاعت الله سبحانی من حافظه های شما حافظه ترکی میدید، حافظه خودش خیلی قویه، ما متاسفانه اینجا نیست، یادم نیست. کتاب از توحیده، باب و صفات ذات ها، بابش رو میدونم، بابی دارد به نام باب و صفات ذات و صفات الفعل، اونجا آمده. یه تأملی روی اینا بفرمایید. خب اگر واقعا اراده از صفات فعل باشه این مشکل حله، اصلا نیاز به اون وجه ثابت و این داستان ها هم دیگه نداریم، ملک و ملکوت این عربا میگیم ناقا همون موجود متغیر است، ارادتون خاصه، ارادتون خاصه، ارادتون خاصه، متجدد ایجاد میکنه، مشکلی نداره که. اینا بس تأمل کنید تا انشالله جلسه رو کی؟ توحید شیخ صدوق، توحید ابن خزیمه، دو تا کتاب از توحید است، اسمش هر دو محدث، هر مورد به یک اصل هستند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.